بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. نه تنها در سوره مبارکه هود سخن از اهل سعادت و جمعیت شقی میان آمده، بلکه در دیگر آیات قرآن با عناوین گوناگون مثل اصحاب یمین، اصحاب شمال، اصحاب میمنه، اصحاب مشعمه سخن به میان آمده. اوضاع و احوال هر دو طایفه رو چه در دنیا و چه در آخرت قرآن مجید بیان کرده. این گونه آیات در کتاب خدا جنبه پند و موعظه داره برای مردم. یه نامه مهمی امیر المؤمنین به حضرت مجتبی دارن، چند صفحه. این نامه جزء نامه‌هایی که در نهج البلاغه نقل شده. در بخشی از این نامه امیرالمؤمنین به امام مجتبی می‌نویسند: فرزندم، من اونچنان از تاریخ گذشتگان خبر دارم و اوضاع و احوال پیشینیان رو می دونم که اگر برای تو بازگو بکنم به نظرت می رسه که من از بس یه آگاهی به اوضاع و احوالشون دارم جزء اونها بودم. اینقدر نسبت به زندگی امتهای گذشته دقیقم. تمام عوامل سعادت ملت‌ها رو می‌دونم که چه اعمالی، چه رفتاری، چه اخلاقی سبب شد گروهی سعادتمند بشم و چه اموری باعث شد مردمی بدبخت و اهل شقاوت بشم. تمام داستان گذشتگان چه سعادتمندانشون چه شقاوتمندانشون، چنان که قرآن مجید در پایان سوره یوسف می‌فرماید پند عبرت. البته اگر مردم از این داستان‌ها درس بگیرن، سعیشون این میشه که خوبی خوبان رو در وجود خودشون ظهور بدن و اگر از بدی بدان در وجودشون باشه حذف بکنن، پاک بکنن، از بین ببرن. پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین روایات بسیار مهمی در باره هر دو طایفه دارن، بیان میکنن نشانه سعادتمندان چیه و علائم اهل شقاوت کدامه. چی میشه انسان سعادتمند میشه، اهل نجات میشه؟ چی میشه آدم تیره بخت میشه، شقی میشه و هلاک میشه و اهل عذاب میشه؟ من امروز این روایات رو مراجعه کردم، البته در کتاب‌های متعددیه، یه بخشیشو براتون آوردم که روایات فوق العاده مهمیه. امام صادق می‌فرماید سعادت، که البته مجموعه‌ای از ایمان و عمل صالح و اخلاق قبوله، اخلاق قابل قبوله، که این سه بخش که زیاد هم در قرآن بر هر سه تکیه شده، ایمان، عمل صالح، اخلاق حسنه، این مجموعه سعادت. یعنی آدم اگر به دست بیاره میشه اهل سعادت. امام ششم میفرماید از سعادت و سبب و خیر. سعادت یعنی اون مجموعه یه رشته خیریه، یه دستگیره خیریه، یه تناب خیریه که تمسک به سعید. سعادتمندان به این تناب، به این رشته چنگ زدن. خب نتیجه چنگ زدن سعادتمندان به سعادت، یعنی به عوامل سعادت، ایمان، عمل صالح، اخلاق پاک، این میشه فیجرهو الان نجات، به این دستگیره الهی هر کی چنگ بزنه این دستگیره او رو به طرف نجات میکشانه. چرا که این سه حقیقت، یعنی ایمان و اخلاق و عمل صالح، الهی، خاص پروردگار. خداوند برای رشد بندگانش، برای بهشتی شدن بندگانش، برای اینکه بندگانش یه دنیای پاک و خوبی داشته باشن، این حقایق رو براشون گذاشت. ایمان، اخلاق صالح و عمل پسندیده که امام صادق می‌فرماید هر کسی به این دستگیره چنگ بزنه، این دستگیره او رو به طرف نجات میبره. چون ما با آیات قرآن که دقت میکنیم میبینیم پروردگار عالم نه یک بار، نه دو بار، نه ده بار کرارن در قرآن میگه الیه یرجع الامور، الی ربک منتهاها. همه چی در این عالم به خدا برمیگرده. این ایمان، این اخلاق حسنه، این عمل صالح به خدا برمیگرده عاقبتش، یعنی به قبولی خدا میرسه. پس هر کی چنگ به این ریسمان الهی بزنه او رو به خدا و به رضای خدا و به بهشت خدا برمیگردون. البته ما دورنمایی از بهشت رو میتونیم تصور بکنیم، چرا که نمونه بسیار بسیار پایین بهشت رو ما در دنیا داریم از باب این که بهشت رو بهش مثل بزنیم. یه باغهای بسیار آبادی در این کره زمین هست، در همه قاره ها، تو کشور خودمونم یه تعداد باغ بسیار آباد هست که وقتی بینندگان اون باغها رو میبینن خیلی شاد میشن، با نشاط میشن. بهش کاملیافته تمام این نعمتهای دنیاست که از نظر مزه، لذت، شکل، رنگ، سبزینه، آب جاری و ساختمانها نمونه نداره. ولی میشه با دیدن باغهای آباد دنیا تصور کرد بهشت. رضایت خدا رم تا حدی میشه تصور کرد، اما بودن با خود پروردگار رو نمیشه تصور کرد. اینه که میگم این ریسمان الهی صاحبش رو، متمسکش رو، چنگ زنش رو به بهش، به رضایت حق و به خود حق برمیگردونه. به تعبیر قرآن مجید برای انسان مقام اندیت مع الله میاره که درک این مقام واقعا برای ما ممکن نیست. الان محاله. شما در آیات آخر سوره تحریم میخونید وقتی آسیه همسر فرعون، این زن پاک دامن با ایمان، با عمل صالح، با اخلاق الهیشو بناشو شکنجه کنن، شکنجهی که منجر به کشته شدنش شد، زیر شکنجه به پروردگار عرض کرد رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه، خدایا من دارم برای تو کشته میشم، دارم در راه تو زیر این شکنجه از دنیا به آخرت منتقل میشم. درخواستم از وجود مقدس تو اینه که منزلی در بهشت با مقام اندیت پیش خودت برای من قرار بده و برای من خیلی عجیب که زن یه پادشاه بسیار ستمگر، طاغی، سرکش، آدم کش، چقدر عالی دین خدا رو به وسیله موسی بن عمران فهمیده که حتی لطائف مطلب رو مثل اندیت پیش بروردگار رو درک کرده که از خدا درخواست میکنه. اگه بلد نبود، اگر نمیدونست، اگه معرفت نداشت به مقام اندیت، چگونه خدا تقاضا میکرد؟ چیزی رو که آدم نمیدونه چگونه خدا بخواد؟ چیزی که برای آدم مجهوله چگونه دعا بکنه براش؟ همیشه دعاها وصل به مسائل شناخته شده است. ما الان هر چی دعا میکنیم برای امور شناخته شده دعا میکنیم، میگیم اولاد صالح، میگیم رزق حلال، میگیم پول پاک، میگیم سفر مکه، میگیم زیارت کربلا. اینا برای ما شناخته شده است که دعا میکنیم. مسئله مقام اندیت برای آسیه شناخته شده بود و من فکر نمی کنم ماها به اندازه او از اون ایمان و اخلاق و عمل صالح و معرفت برخوردار باشه. دلیلم هم اینه که پروردگار در اول همون آیه می فرماید من زن فرعون رو به عنوان درس برای کل مردم مؤمن دارم معرفی میکنم که هر مؤمنی تا قیامت از او درس بگیر. یعنی الان ما برای اون جنبه یه شاگرد داریم. این مقام یک زن، یعنی همه زنا میتونن مقام پیدا کنن، اما بخشی از دختران و زنان ایران مقام الهی خودشون رو نابود کردن، زیر پا گذاشتن، دنبالش هم نیستن. اگر هم بهشون بگیم بدشون میاد و رد میکنن، یعنی قلب سیاه شده. اگه به این زنایی که دخترایی که بیدین دارن زندگی میکنن، بی حجاب زندگی میکنن، محرم نامحرمی رو رعایت نمیکنن، بگیم حجاب، بگیم نماز، بگیم روزه، بگیم رعایت محرم نامحرمی، بگیم رعایت پاک دامنی، میگن این حرفا قدیمی شده، به درد دنیای متمدن نمیخوره. این تیرگی قلب که آدمو نسبت به پروردگار و خواسته های خداوند متکبر میکنه. خب از سعادتو سبب و خیر، سعادت یعنی اون مجموع واقعیاتی که سعادت در اونهاست، یه رشته و پیوند و تناب خیریه که اهل سعادت به اون چنگ زدن. این تناب اونها رو یجره الی النجات، داره میکشه به طرف نجات. و شقاوتو سبب و خذلان، اما شقاوت یعنی بیدینی، نفاق، حسد، کبر، حرص، ابلیسی مسلک بودن، رشده خاری، بدبختی، بیچارگی و نابودی که اهل شقاوت بهش چنگ زدن. امام می‌فرماید فجره الی هلکه، این رشته تمام شقاوتمندان رو داره میبره تحویل جهنم بده. و قرآن میگه اینا نمیفهم و هم لا یشعر، حالیشون درک نمیکنن که به چه تنابی چنگ زدن و این تناب اینا رو کجا داره میبره. بیشعورم کمم برمیگردم، خیلی کم. من تاریخ اصحاب حضرت سید و شهدا رو خیلی خوب میدونم. چون خداوند متعالم به هم توفیق داد یه کتاب 7 جلدی درباره شخصیت اصحاب و ابی عبدالله و مسلم ابن عدیل 60 سال پیش نوشته شده بود، نمونه نداشت این کتاب، ولی دیگه نبود، کسی هم خبر نداشت از این کتاب. من این کتاب رو زحمت کشیدم، کاملا آراستش کردم، تمام مدارکش رو دادم، در رو بردم، یه جلدم بهش اضافه کردم، شد 8 جلد به نام عنصر شجاعت که 3 جلدش شخصیت شناسی ابی عبدالله، یه جلد 700 صفحه‌اش شخصیت شناسی مسلم ابن عدیل، 3 جلدش هم شخصیت اصحاب. امام حسین کی از مدینه در اومد؟ 27 رجب. عاشورا کی اتفاق افتاد؟ حالا رجب 3 روزش بیشتر نمونده بود، شعبان، رمضان، شوال، ذی‌القعده، ذی‌الحج، محرم. امام تو این 6 ماه نامه‌های زیادی نوشته برای مردم. امام در این 6 ماه تو جاده‌ها سخنرانی‌های زیادی کرده، تمامش هم ضبط شده، خوشبختانه موجوده. امام در حدود 5 ماه مکه بودن و با زائران جمیع مناطق اون روز اسلام ارتباط برقرار کردن و حرف زدن و سخنرانی کردن تا رسیدن به کربلا. تا روز 10 محرم تو این 6 ماه با پیجویی‌هایی که من کردم، خیلی هم زحمت کشیدم، کلن 3 نفر توبه کردن و برگشتن. نذاریم گناه تکرار بشه، سنگینمون میکنه، جلو توبه رو میگیر. با گناه خو پیدا میکنیم، نمیتونیم دیگه جدا بشیم. وقتی گناه بتون آرمه بشه، مگه میشه به این راحتی از درون و از قلب کند؟ نمیشه. چند سال پیغمبر مکه بودن برای تبلیغ دین، 13 سال. چقدر به مردم مکه معجزه نشون دادن، ماه رو دو نیمه کردن تو قرآن، آب دهان مبارک رو تو چای خشک مینداختن پر میشد، به درخت خشک خرما تکیه میدادن سبز میشد، سنگ ریزه تو مشت مبارکشون یه بار 9 تا سنگ ریزه، ابوذر میگه تو مشتشون شهادت به نبوت پیغمبر داد. بالاترین معجزش هم قرآن مجید بود. فکر میکنید این 13 سال چند نفر از بت پرستی، شکم پرستی، شهوت پرستی، دنیا پرستی، صندلی پرستی توبه کردن؟ کتابا رو همه رو ببینید، 13 سال توبه کنندگان در مکه از اهل مکه به 100 نفر نمیرسه. همین الانم مردم مکه رو ببینید، الان مردم مدینه رو ببینید. شما خبر ندارید، من خبر دارم، چون من اونجا ارتباطات زیادی داشتم با افراد شیعه شده و با افرادی که از ایران اونجا رفتن مقیم شدن. مکه و مدینه همین الان جزء فاسدترین شهرهای کره زمین، همین الان. مشروباتی که خارجی در مکه و مدینه مصرف میشه بسیار آمار بالایی، فحشا و منکرات مکه و مدینه بسیار آمار بالایی. یه فردی از مدینه شیعه بود، اصلاً هم مدینه‌ای بود، جد آباد، خدا شاهده پیش من گریه کرد، یعنی اشکش تو تمام صورتش ریخت. به من گفت شما عالم دینی، نمیدونی چرا خداوند دهان این زمین مدینه رو وا نمیکنه کل اینا رو فرو ببره؟ این مال الانش. قدیمش هم براتون بگم، خیال نکنید قدیم خیلی مردم مکه و مدینه آدم های خوبی بودن. تو روایت در بهار یه شخصی به امام صادق گفت تمام زندگیمو از شهر خودمون میخوام ببرم مکه، اونجا بمونم، مجاور بشم، کنار مسجد الحرام، کنار بیت، کنار صفا و مروه، منا و عرفات و مشعر. امام فرمود من رضایت نمیدم بری مکه، مردم مکه مردم بدی هستن، نرو. گوه اجازه میدین بیام مدینه نزدیک خونه شما خونه بخرم، با زن و بچم تا آخر عمرم اینجا باشم؟ فرمود مردم مدینه بدتر مکه، نیا. چند نفر مگه رو به خدا میاد؟ چند نفر؟ گفتم اگه همه ما به این زنا و دخترای بد حجاب دین رو ارائه بکنیم قبول نمی کن. حالی یه روزی میگفتن ما نشنیدیم، الان که دیگه 30 ساله این همه منبر تو رادیو تلویزیون هر روز و هر شب داره پخش میشه، نشنیدم. این همه کمیل و عرفه و شبای احیا داره پخش میشه، نشنیدم. این همه زائر یه هفته است داره تو تلویزیون پخش میشه که با چه عشقی مرد، زن، پیر، جوان، بچه به بغل، بار رو کله دارن میرن کربلا. اینا رو هم ندیدن، اینا ندیدن که یه دختر 8 ساله که از مادر به دنیا اومده بوده دو تا پا رو از بیخران نداره، از بصره با دستش خودشو را می برد، یعنی بدنشو انداخته بود رو کف دستش، دستشو به زمین تکیه می داد، بدن رو می داد جلو. 600 کیلومتر این بچه داشت می رفت کربلا. چه ماشینای گرون قیمتی، من فیلمشو دیدم، جلوش ترمز می کردن می گفتن بیا بالا، می گفت لا امشی رجالن الالحسین، من پیاده می خوام برم پیش ابی عبدالله، ما آدم فقیری نیستم. اینا رو ندیدن، می بینن و قرآن میگه نمی فهم، می بینن و قرآن میگه بر نمی گردن، میبینن و قرآن میگه توبه نمی کنن. این سنگینی گناه. خواهی دختر و یه زن و که 20 سال 25 سال تا شکل داره روزی 7,000 نفر ببیننش و یه عده این بینندگان در ذهن خودشون با او زنا بکنن، چجوری خدا رو قبول کنه؟ چجوری قیامت رو قبول بکنه با این همه جنایتی که به جوونا و مردا داره میکنه؟ مکه و مدینه تو همین کتاب 8 جلدی هست این روایت، تو همین کتاب زین العابدین می‌فرماید وقتی از کربلا برگشته بود و دیگه مستقر شده بود در مدینه، یه نفر به حضرت گفت حالتون چطوره؟ فرمود از این مدینه تا مکه و دو طرف جاده هر چی چادرنشین و دهاتی زندگی میکنه، تو مجموع مردم مدینه و مکه و بین این دوتا شهر 20 نفر پیدا نمیشه که ما رو دوست داشته باشه. همه میگن معاویه، یزید، همه میگن عمر، ابوبکر، همه میگن عثمان، همه میگن مروان، همه میگن هشام ابن عبدالملک، همه میگن عبدالملک مروان. اینه گناه، نمیذاره آدم به جانب خدا بره. کاملا براتون معنی شقاوت روشن شد؟ اما روایت دیگه، این روایت از رسول خداست. چقدر امرو من این روایت رو دیدم خوشحال شدم، مخصوصا نوشتم برای شما هم آوردم که شما هم خوشحال بشید. سبب سعادت، علت سعادت، علت نجات، علت به دست آمدن بهشت، رضایت الله و مقام اندیت. پیغمبر به امیرالمؤمنین می‌فرماید: ان السعید حق السعید. علی جان، سعادتمند اونی که ریشه ای سعادتمنده، اونی که بوتون آرمه سعادتمنده، اونی که واقعا و حقیقتا سعادتمنده کسیست که احبک و اطاعک، عاشق تو باشه و از تو اطاعت کنه، تو رو دوست داشته باشه و به تو اقتدا بکنه. این بهترین سعادتمند در این عالم. امیرالمؤمنین می‌فرماید: السعید من وعظ بغیره فتعظ. سعادتمند کسیه که از کارهای دیگران، چه خوبشون چه بدشون، عبرت بگیره، درس بگیره، پند بگیره، خوبی خوبانو ببینه، برو خودش جمع کنه، بدی بدان رو ببینه، از خودش برطرف بکنه. این نشانه آدم سعادتمند. از سعید من وعظ بغیره فتعظ. البته این بخشی از روایات باب سعادت. یه روایاتی هم در باب شقاوت داریم، اونا رو هم من پیدا کردم، برسم تنظیم میکنم میارم براتون میخونم، که خود این روایات خیلی برای ما درس، هم در جهت سعادت هم در جهت شقاوت. انسان ها وقتی شقی میشن اصلا هیچ حقیقتی رو دیگه نمیبینن، هیچ حقیقتی رو نمیشنن. اینا 8 روز در کربلا صدای نصیحت امام حسین و یارانش رو شنیدن، قبول نکردن. بهترین انسانهای عالم رو دیدن، درک نکردن. ما سعادتمندیم که تا حالا نه ابی عبدالله رو دیدیم، نه قمر بنی هاشم و نه علی اکبر رو. 1500 سال هم از فاصله داریم باش، اما همین پای تلویزیون نشستیم میبینیم یه مش پیاده دارم میرن، نمیتونیم خودمون رو نگرده. حسین دوستی نشانه سعادته، عشق به ابی عبدالله نشانه سعادت. ما ندیدیم و اینجور دل باخته، ندیدیم و اینجور گریه میکنه. اگه میدیدیمشون چی کار میکرد؟ پس بیامد. این شعر مالی یه عالمه، یه مجتهد، اهل تبریز بوده، 80-90 سال پیش از دنیا رفته. پس بیامد شاه معشوق الست، بر سر نعش علی اکبر نشست. ای ز طرف دیده خالی جای تو، خیز تا بینم قد و بالای تو. ای فروزان اختر برج شرف، چون شدی تیر حوادث را هدف. بابا با بدن تو چی کار کردن؟ چرا تو رو تیر باران کردن؟ چرا با شمشیر تو رو قطعه قطعه کردن؟ خیز بابا تا از این صحرا رویم، نک به سوی خیمه لیلا رویم. این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد تیرانداز نیست. اینقدر بابا دلم را خون مکن. زاده لیلا مرا محزون مکن، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا، اللهم اهلک اعداءنا برحمتک.